به نام خداوند هستی بخش سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که این روزهای نوروز و عید برای شما سرشار از تندرستی و شادکامی باشه. امروز داستانی رو براتون میخونم به نام بی، که به لهجه کرمانشاهی به معنای میوه به. نویسنده این داستان هم جناب آقای علی درویشی است. عید آهسته آهسته می آمد، با صدای گنجشک های روی دیوارها می آمد. می آمد و می نشست گوشه اتاق دلگیر ما. خیلی زودتر از بزرگترها بوی عید را حس می کردیم، مثل اینکه هوا مهربانتر می شد و دیگر پاهای لختمان در کفش های لاستیکی یخ نمی زد. ده با خودش پوست پرتقال می آورد، پوست انار می آورد. یخهای کنارش آب می شد، زباله ها از زیر برف ها بیرون می افتادند و گربه ها دورش میومیو راه می انداختند. بخاری مدرسه را دیگر روشن نمی کردند. در کوچه دیگر برف نبود، گل و لای بود. به جای برف باران می آمد. خیس می شدیم اما سردمان نمی شد. عید می آمد و با بخاری که از سر دیوارهای خیسیده بلند می کرد آمدنش را به ما خبر می داد. ابتدا آمدن عید را باور نمی کردیم، ولی یک روز صبح که به حیاط می آمدیم و می خواستیم مثل همیشه از روی برفهای حوض سر بخوریم، ناگهان در حوض فرو می رفتیم و می دانستیم که دیگر نوروز شده و از زیر برفهای حوض را آب کرده که ما را تا کمر در خود فرو ببرد و گولمان بزند. در حالی که تا کمر خیسیده بودیم، آهسته به اتاق می رفتیم و از پشت پرده با ترس و لرز به ننه اشاره می کردیم که ما را دریابد. از سرما و ترس بود که می لرزیدیم. ترس از این که مبادا بابا بفهمد. و این ننه بیچاره بود که شلوارمان را عوض می کرد و در همان حال از بغلمان چنگول می گرفت و توی سر خودش می زد. ما می لرزیدیم و به جای چنگول ها که کبود و دردناک بودند با وحشت خیره می شدیم و جیغ و ناله را در سینمان خفه می کردیم. ننه خودش هم از آن قیافه رنج کشیده و پیچ و تابی که از درد به خودمان می دادیم ناراحت می شد و به صورت خودش لطمه می زد. ولی خب نباید بابا می فهمید. اگر می سوختیم، اگر می افتادیم، جایی من می شکست، اگر چیزی گم می کردیم، نباید بابا می فهمید. و این غمخوار همیشگی ننه من بود که همه چیز را به قول خودش قورت می داد و روی جگرش می ریخت. اینجوری بود که عید می آمد. ننه برای هر کدام از ما مشتی گندم و عدس در کاسه ای می ریخت تا بخیسد و بعد در سینی می ریخت و پهن می کرد تا سبز بشود. ما هم هر روز به کاسه سر می زدیم و به صدای نفسهای گندمها و عدسها گوش می دادیم. شبها ننه وصل پینه هایش را شروع می کرد و به بابام می گفت باد زمین نفس آشکار کشیده باشه ها. بابام مثل کسی که آب سرد رویش ریخته باشند با چوب سیگارش چانهش را می خاراند و می گفت ها 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 آره کشیده. بعد همه ساکت می شدیم، چنان ساکت که صدای نفسهای عدسها را در کاسه می شنیدیم. هر شب قلک هامان را بیخ گوشمان می گرفتیم و تکان می دادیم و به صدا در می آوردیم. می خواستیم از پشت دیوارهای گلی قلک ها درونشان را بنگریم. با خود می گفتیم راستی چقدر شده؟ نزدیک پر بشه ها؟ هر کس پول قلکش برای خودش نبود. سالی یک بار و یک نفر بایستی لباس می خرید و آن کسی بود که لباسش بیشتر از همه وصله داشته باشد. شب از زیر کرسی با همدیگر درباره خرید لباس یکی به دو می کردیم. پچ پچ اکبر به گوش می رسید که می گفت های اصغر امسال مال منه ها داشی برا. و اصغر یواشی با التماس می گفت پارسال مال تو بود برادرکم مگه یادت نی امسال مال منه می خوای وصله ها منو بشماریم؟ بعد اکبر و اصغر شروع می کردن به شمارش وصله هاشان. اصغر برنده می شد ولی باز هم پچ پچ و وزوز آنها به گوش می رسید. بعد ناگهان کرسی تکان سختی می خورد و صدای خرپوف کسی که گلویش را فشار بدهند بلند می شد. ننه فریاد می زد یا حضرت عباس هم دیگر را خفه کردن. بابا با یک مشت که حواله لحاف طرف اکبر و اصغر می کرد به این صدای خرخر خاتمه می داد. یک روز نشستیم دور هم، قلک ها را آوردیم، ننه هم قلک خودش را آورد. 4 تا قلک بود. ننه با تیشه آنها را شکست، چند مرتبه پولهایش را شمرد. بعد با نگاه مشکوکی مرا نگاه کرد. آخر پول من کمتر از همه بود. راه پول در آوردن از توی قلک را یاد گرفته بودم. ننه پولها را پر چادرش ریخت و با هم به بازار رفتیم. خیابان چقدر خوب بود. دکانهای کلوچه پزی، چه بوهای خوبی، کلوچه های کره‌ای، آب نبات های رنگارنگ، ترش و شیرین، سقز. با خودم می گفتم ای بزرگ شدم به خدا همه پولامو میدم کلوچه کره‌ای. به اکبر می گفتم تو ای بزرگ بشی پولاتو چه می کنی؟ اکبر می گفت میدم ترش و شیرین. با قسم می خورم هر شب میرم سینما، هر شب. و در حالی که آب دهانش را قورت می داد و تکنانی را که با خود آورده بود به نیش می کشید از من می پرسید راستی کی بزرگ می شی؟ می گفتم آدم باید چیز زیاد بخوره تا زود بزرگ بشه. اکبر با ناامیدی می گفت ما هیچ وقت بزرگ نمی شیم. ای داده بیداد. به دکان کت و شلوار فروشی رسیده بودیم. ننه داشت با صاحب دکان حرف می زد و اصغر را نشان می داد. کت و شلوار فروش چنان اصغر را ورانداز کرد که گویی موش خورما دیده بود. بعد از اینکه تماشایش تمام شد از گوشه دکان چوب بلندی برداشت و یک دست کت و شلوار کوچک از سقف دکانش پایین آورد. اصغر با کمک ننه کت و شلوار را پوشید و 2-3 تا سقلمه هم از ننه خورد. بعد که دکمه هایش را بستند مثل اینکه اکبر گلویش را فشار می دهند به خرخر افتاد. ننه رو کرد به کت و شلوار فروش و گفت برام این خیلی تنگ و ترشه، یکی دیگه بیار الان بچه‌م خفه میکنه. صاحب دکان دوباره لباس را سر چوبش زد و در حالی که دماغ گنده اش را با پر آستینش پاک میکرد از همان بالا کت و شلوار دیگری آورد. کت و شلوار بدرنگی بود. اصغر دلش نبود آن را برایش بخریم، چون وقتی ننه کت را به تن او کرد اصغر خودش را کج گرفت، دستش را از آستین رد نمیکرد. یک شانه‌اش را از حد معمول بالاتر گرفته بود. ننه هر چه شانه‌اش را با زور پایین می‌برد، اصغر باز شانه‌اش را بالا می‌برد. عاقبت 2-3 تا مشت از ننه خورد. ننه با مشت محکم روی شانه اصغر که بالا گرفته شده بود می‌زد تا شاید یک میزان شود، ولی شانه همچنان به جای اول برمیگشت. اصغر شکم خود را باد می‌کرد تا دکمه‌ها بسته نشوند. هنوز دکمه آخر را نبسته بودند به خرخر می‌افتاد. به درخواست ننه آن را هم عوض کردند. من و اکبر دکان را دید می زدیم. چه کت و شلوارهای خوبی، به اندازه من، به اندازه اکبر. زنهای دیگر هم با بچه هاشان آمده بودند برای خرید. یک کت و شلوار دیگر از سقف پایین آورده شد. مناسب بود. به خانه برگشتیم. کت و شلوار را به دیوار اتاقمان آویزان کردیم. اصغر ساعتی یک مرتبه می رفت، صندوق کوچکی را که داشتیم زیر پایش می گذاشت و جیبهای کتش را وارسی می کرد. حتی شب که همه خوابیده بودیم از کت و شلوارش دست بردار نبود. یک تکه کاغذ از یکی از جیبهایش پیدا کرده بود که رویش نوشته بود 36. آن کاغذ را اکبر از او دزدید و تا چند روز بر سرش دعوا بود. اصغر خیال میکرد که آن کاغذ همیشه باید همراهش باشد. یک تکه کاغذ پیدا کرد و رویش نوشت 32. بعد توی جیبش گذاشت. ولی این مثل اولی نمیشد. دائم بهانه میگرفت و از اکبر مشت میخورد. 100 بار بیشتر جیبهایش را گشت. شب عید با بوی برنج صاف کرده آمد. صدای ترقه ها، فیشک ها، گلاب هاشا، پیال مهتاب ها و پاپیچک ها شب شهر را آشفته کرده بود. شب عید برای من خیلی دلگیر بود. می نشستیم گوشه اتاق. بابا تون سیگار می کشید. ننه خسته از کار روزانه به این طرف و آن طرف می رفت و برنج را صاف می کرد. بابا به ما نگاه نمی کرد، سرش پایین بود. همیشه پالتوش را روی دوشش می انداخت و گوشه اتاق چنباتمه می زد و در خودش فرو می رفت. از بیرون فشفشه ها به تاریکی آسمان خط می انداختند. فریاد و جیغ و داد و بچه ها به هوا می رفت. من و اکبر و اصغر یواشکی و دزدکی خودمان را پشت شیشه اتاق می کشاندیم. نفسمان را در سینه حبس می کردیم و از گوشه شیشه ها به بیرون خیره می شدیم. همراه فشفشه ها سرمان تا ته آسمان بالا می رفت. مثل اینکه خودمان آنها را آتش می کردیم. من می گفتم اوه، اون ستاره مال من بودا. اکبر زغ زده می گفت او یکی هم مال منه. و اصغر یک فشفشه بی ستاره را صاحب می شد. بر سر فشفشه ها شرط بندی می کردیم که کدام ستاره دار و کدام بی ستاره بودند. شرط بندی بالا می گرفت. نفس ها از قفسه سینه بیرون می زد و ناگهان بابا داد می زد، تشرمان می زد و می گفت که از شیشه ها دور شویم. با شتاب بر می گشتیم سر جایمان و به صدای ترقه ها که از راه دور و نزدیک در خانه ها و کوچه ها می ترکیدند دلخوش می کردیم. عید شد، شیرینی خوردیم، سینه درد گرفتیم و کتک خوردیم، قلک تازه خریدیم و به انتظار سال بعد نشستیم تا نوبت که باشد. دور گردن اصغر قرمز شده بود، از بس یقه کتش زبر بود. تعطیلات خیلی زود تمام شد. ته جیب‌ها را می‌گشتیم و مقداری خاک کلوچه بیرون می‌آوردیم و از حسرت می‌خوردیم. ننه برای اصغر یقه دوخت و گردنش را از زخم شدن نجات داد. شب‌های آخر می‌نشستیم و تند و تند مشق‌هامان را می‌نوشتیم و گریه می‌کردیم. گریه برای روزهای از دست رفته، برای شیرینی هایی که دیگر نبودند، برای تعطیلاتی که تمام شده بود و برای مشق هایی که ننوشته بودی. دوباره مدرسه رفتن شروع شد. کرسی دیگر وسط اتاق نبود، مثل اینکه چیزی گم کرده بودیم. بابا شبها می نشست گوشه اتاق، سیگار می کشید و شعرهای بابا طاهر عریان را می خواند. چند روزی بود که اصغر خودش را از ما پنهان می کرد. دزدکی می آمد، دزدکی می رفت. با هیچ کس دعوا و شوخی نمی کرد. مثل اینکه یک طرفش فلج شده بود. کتابش را یک وری می گرفت و می آمد خانه. کتش را هیچ کس نمی دانست کجا می گذارد. قیافهش گرفته و غمگین و پرید رنگ بود. با ما کمتر حرف می زد. 2-3 بار ننه گفته بود که یقه کتش را بیاورد تا عوض کند و بشوید، ولی او فقط گفته بود نه، یقم تمیزه. یک روز که از مدرسه به خانه می آمدم، حسین یکی از همکلاسی های اصغر را دیدم. خودش را به من رساند و در حالی که نفس نفس میزد با عجله گفت داش اصغر میدونی چی شده اصغر؟ گفتم نه، چی شده؟ زودتر بگو ببینم چی شده. حسین به اطرافش نگاه کرد و با کمی من و من گفت اصغر میدونی چیه؟
یک بی بزرگ خریده گذاشته تو جیبش. حالا یه هفته است که از تو جیبش بیرون نمیاد. وقتی میره پایتخت سیاه یه کتاب یا دفتری با خودش میبره رو جیبش میگیره. بی خیلی بزرگه، وقتی میشینه رو نیمکت یه وری میشینه تا بچهای کنارش اذیت نشن.
مثل این که با جارو توی سرم زدن. دوان دوان به خانه رفتم و به ننه گفتم بی تو جیب اصغر گیر کرده در نمیاد. ننه مدتی هاج و واج مرا نگاه کرد و بعد که فهمید چه شده با ناله گفت آخه بی از کجا رفته تو جیب او تیر خورده پدر؟ جریان را که گفتم ننه بیشتر پکر شد. در همین موقع اصغر پریده رنگ از راه رسید. کتابش را روی جیبش گرفته بود و همینطور که در فکر بود سلام کرد. ننه گفت علیک سلام سرپنام، بیا ببینم جیبته؟ اصغر لرزید، رنگش سفیدتر شد و ناگهان به گریه افتاد. کتش را درآوردیم و گذاشتیم گوشه اتاق. سر و صدای ما که بلند شد، همسایه اتاق کناری ما که پدر حسین همکلاسی اصغر بود از زنش پرسید گریه‌زاری مال چیز زن؟ شوهرش جواب داد ای هی خبر نداری پبدبخ، بی تو جیب کت نو اصغر گیر کرده، الان یه هفته از کجای کاری؟ شب سنگین بی حال و گرسنه مثل بابام از راه می رسید و اتاق من را پر می کرد. ساکت نشسته بودیم و جز نال نال واق واق سگها چیزی به گوش نمی رسید. کت اصغر را با بی بزرگ میان جیبش کنار اتاق گذاشته بودیم. پدرم وقتی فهمید چند تا سیگار پشت سر هم کشید. به عمو پیره خبر دادند که بیاید. عمو پیره و بی بی آمدند. دور هم ساکت نشستیم. عمو پیره پرسید چی شده خیره؟ ننه با شوربختی گفت خیر ببینی والا، الان یه هفته است که یه بی به چه بزرگی تو جیب کت نو اصغر بدکردار گیر کرده. عمو پیره به کت که جیبش مثل یک قده بزرگ برآمده بود نگاه کرد و با تندی به اصغر گفت اکاش بی تو رودت گیر میکرد، دستت راحت میشدیم. و شروع کرد به لمس کردن قده‌ای که در جیب کت نوی اصغر بود. من و اکبر آب دهانمان را قورت دادیم. اصغر گوشه ای ایستاده بود و میلرزید. ننه رو کرد به اصغر و گفت خلابات علیلی چرا نمیشینید مرده؟ اصغر گوشه ای نشست و کز کرد. بابا مدتی با کت ور رفت و ناامید به عمو پیره گفت حالا تکلیف چی میشه؟ خوب نیست هر روبایی قد الله کمرش بره مدرسه که خب تو مردم خوب نیست. ننه با قهر گفت خب بذار تا آخر سال همینطور بره تا توبه کنه. بی بی رویش را به طرف اصغر کرد و گفت بچه به این بزرگی چه کارا میکنه؟ بی برا چیزت بود خب؟ شکمت سوراخ بشه دل جگرت بیفته تو لگن؟ عمو پیره گفت یه چاقو بیاریم من ببینم. بابام گفت چه میخوای بکنی کاری دست ما ندی؟ عمو پیره با غرور گفت اگه علی ساربانه میدانه شطر کجا بخوابانه و لابد کاری میکنم. بی بی گفت کت پسره را پاره نکنی شرش ریشته میگیره ها. عمو پیره مثل اینکه چیزی نمیشنود چاقو را از ننه گرفت. در حالی که دستش می لرزید چاقو را از جیب داخل کرد. زردی به دیده می شد. همه گردن کشیدیم و نگاه کردیم. عمو پیره ناگهان دست از کار کشید و به ما براق شد و گفت می زارید کم نور چراغ بیاد؟ چاقو را در قسمتی از به که پیدا بود فرو کرد و فشار داد. ناگهان چاقو سرید و از میان کت بیرون زد و آخ 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 آخ. این آخ همه ما بود. بی بی با کف دست بر سر عمو پیره کوبید. عمو پیره سرخ شد. به بیرون آمده بود. اما چه فایده؟ همه پکر نشسته بودیم. ننه سیب زمینی پخته را پوست میکند. صدایش شنیده میشد که به شوهرش گفت تو را به خدایی کت اصغر چه شد؟ و چون قیافه ها را پریشان دید بدون آن که منتظر جواب باشد رفت. صدایش شنیده می شد که به شوهرش می گفت به نظرم ای بی کاری دستشان دادا.
خب یکم از جات تکان بخور برو ببین چی شده آخه مرد.
اکبر و اصغر گوشه ای نشسته بودند و پچ پچ می کردند. اصغر به هر ترتیبی بود بی را به چنگ آورده بود. اکبر آهسته می گفت همش یه گاز می زنم به خدا. فقط یه گاز. سکوت شد و ناگهان جیغ اصغر هوا رفت. اکبر انگشت اصغر را همراه به گاز گرفته بود. بهانه به دست بابا آمد و طوفانی از کتک بر سر آن دو فرو ریخت. ممنونم از شما که کنارمون ماندید و داستان بی رو به قلم جناب آقای علی درویشی شنیدید. امیدوارم پسندیده باشید. بازنویسی و تهیه این برنامه هم بر عهده سرکار خانم ملیحه مرادی جعفری است. وقتتون خوش باشه. تا قصه نوروز دیگر در رادیو سبا باهاتون خداحافظی میکنم.
ساعت 12:53 است. عزیزان شنونده، به اطلاع شما خوبان میرسانم زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:10 خواهد بود. پروردگارا روزگار در همه مرا جز مهر ورزی تو سامانی نیست و پریشانی گیسوان خیالم را جز شانه لطفت آسودنی نخواهد بود. بی‌نواییم بخششگری همیشه تو را می خواهد و خاکساریم فرمان روایی تو را طلب می کند. نیایشم نوازش تو را کم دارد و گدازشم را امیدواری رحمتت خاموش می سازد. دستم را بگیر خدای خوب و مهربانم، چرا که جز تو کسی را ندارم ای مهربان.
بخوان برای بهایی، بخوان برای علوم، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور باران کن. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی و وسط ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسید.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک، پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. بانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
شکوه بندگی
هو ستار هو الغفور هو الرحیم هو الشکور.
جدالی سید الاکوانی هو المنان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، پروردگار آفتاب و باران. سلام، ظهرتون به خیر و خوشی. امیدوارم تا به این لحظه از روز اوقات خوشی رو گذرانده باشید. ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. قدم به آستان تو گذاشتم، نه این من بودم که آمدم. این چو بودی که مرا خواندی و به سوی خیش کشاندی. چه لذتی است در آن لحظه که تو مرا خواندی، چه شوری است در آن وقت که پا به آستان مهر تو گذاشتم، و چه آرامشی است در آن زمان که بت‌ها را فرو ریختم و تنها سر به کوی تو نهادم. تو را سپاس که آرامشی چنین را نصیبم کردی ای خدا. همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دلدارها. پرستش به مستی است در کیش مهر، برونند زین جرگ هوشیارها. به شادی و آسایش و خواب و خور ندارند کاری دل افگارها. بجز عشق چشم و بجز داغ دل نباشد به دست گرفتارها. کشیدند در کوی دلدادگان میان دل و کام دیوارها. چه فرهادها مرده در کوه‌ها، چه حلاج‌ها رفته بر دارها. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، مگر توده‌هایی ز پندارها. ولی راد مردان و وارستگان نیازند هرگز به مردارها. مهین مهر ورزان که آزاده اند، بریدند از دام جان تارها. به خون خود آغشته و رستند، چه گلهای رنگین به جوبارها. جز افسون و افسون